بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 28 سطر 14 استاد مروی جلسه 19 مورخه 1/9/74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين اللهم غفرنا للعلم والعمل به. ثم إنه قد ذكر الاعتراض بعدمه علامة بالحقيقة والمجاز أيضا، فلعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. فهتر علائم حقیقت و مجاز می باشد. سومین علامتی رو که مرحوم آخوند مطرح می کنند مسئله اعتراض می باشد. می فرمایند بعضی از علما فرمودند که اعتراض علامت حقیقت است و عدم اعتراض علامت مجاز می باشد. در رابطه با این بحث سه نکته رو ما اشاره می کنیم. نکته اول اعتراض رو معنا می کنیم و توضیح میدیم که چگونه اعتراض علامت حقیقت است. نکته دوم یه اشکال به این علامت مطرح شد. اشکال رو ذکر میکنیم. از این اشکال دو جواب دادن. یکی جواب مرحوم آخوند، یکی صاحب اصول. هر دو جواب رو متعرض می‌شن. این سه نکته بعد. نکته اول اعتراض یعنی چه؟ می‌فرمایند اعتراض یعنی شیوع و کثرت استعمال لفظ در یک معنا. به شکلی که این لفظ در حالات مختلف زمانهای گوناگون و در نزد افراد مختلف در معنا به کار رفت. اینو میگیم اعتراض. برخی از علما فرمودند که که این اعتراض علامت حقیقت است و عدم اعتراض علامت مجاز است. به این توضیح که مثلا ببینید کلمه عالم معناش یعنی واجد علم، کسی که علم نمیدونیم این معنا معنای حقیقی یا مجازی. میبینیم این لفظ در این معنا کثرت استعمال دارد، به این بیان که زیدم واجد علم باشه میگیم عالم، عمرم واجد علم باشه میگیم عالم، امروز باشه میگیم عالم، یه سال دیگه باشه به واجد علم میگیم عالم. پس بنابراین این لفظ در این معنا کثرت استعمال داره، معلوم میشه این لفظ حقیقت هست در این معنا. ولی در مقابل لفظ رقبه در باب عتق در فقه استعمال میشه در عبد بنده، نمیدونیم این استعمال حقیقی یا مجازی. میبینیم اعتراض ندارد، به این معنا که در باب عتق فقط رقبه رو در بنده به کار میبریم، ولی اگه همینجا بخوایم بگیم عبد و بنده خوابیده است، غلط بگیم نامت رقبه، دیگه اینجا استعمال نمیشه. یا عبد و بنده حرفی زده، سخنی گفته، غلط بگیم قالت رقبه، پس لفظ رقبه در این معنا کثرت استعمال نداره، اعتراض نداره، میفهمیم این معنا معنای حقیقیش نمیباشه. پس نتیجه گرفتیم اعتراض شد علامت حقیقت و عدم اعتراض شد علامت مجاز. این نکته اول. نکته دوم، به این بیان یک اشکال شده. خلاصه اشکال این است که در مجاز هم اعتراض وجود داره. پس اعتراض و کثرت استعمال علامت حقیقت نیست. مثلا لا شک در این که رجل شجاع معنای مجازی اصده. خب این معنا اعتراض داره. زیدم شجاع باشه میگیم اسد، عمرم شجاع باشه میگیم اسد، بکرم شجاع باشه حاکم. هر در مجاز هم اعتراض وجود داره. کثرت استعمال پس اعتراض علامت حقیقه نمیشه. اینم نکته دو. جواب از این اشکال. نکته سوم، از این اشکال دو جواب داده شد. جواب اول جواب مرحوم آخوند است. توضیح این جواب این است که ایشون می‌فرمایند در باب مجازات با دقت متوجه میشیم که اعتراض که مقصود ماست وجود ندارد. به این بیان که ما سوال میکنیم چرا لفظ اسد در رجل شجاع استعمال شد؟ شما میگید به خاطر علاقه شباهت. وقتی این جواب دادید ما ثابت میکنیم که اعتراضی وجود ندارد. به خاطر این که اگر کثرت استعمال باشه باید هر چیزی که شباهت به اسد داشته باشه اسد برش اطلاق، کثرت استعمال داشته باشه. مثلا به گربه که مثل شیر میخوابد شبیه او باید بگن عصبه، به موش که مثل شیر خمیازه میکشه باید بگن عصبه، چون واجد و شباه هست. حتی به پارچه که رنگش زرده باید بگن حسد، چون واجد و شباه هست. مثل زید و عمرو بکر که واجد علم بودن بهشون میگفتیم عالم. پس بنابراین مراد ما از کثرت استعمال یعنی کثرت استعمال در اون نوع و در مجازها کثرت استعمال در نوع وجود ندارد. بله در یه صنف خاص کثرت استعمال هست، به هر مرد شجاعی اسد میگن، ولی این فایده نداره. باید کثرت استعمال در نوع باشه و در مجاز کثرت استعمال در نوع نمی باشه. حالا ما در خدمت شما ایم. خب متولد این فراموش نکرد، علائق حقیقت مجاز هم که فراموش نکرد، علاقه مشابهت مصحح استعمال درسته. مثل این که در باب معنای حقیقی واجبیت علم مصحح استعمال، خب اینجا واجبیت شباه هست در این معنا کثرت استعمال داره. شباه هست قید کردن چی میگم کجا بکنن اینجا دارن تصدیق میکنن، اینا طبقه رو قبول میکنن، این اشکالا یه رفت میکنن. خب پس در باب استعمال مجازیشون میگن حسن تر، در این موارد هم حسن تر وجود ندارن اسلام، پس بایشون بحثی نداریم، ولی ما باشیم و مشروع چی میگن. این بیان نهایت توجیه هست مرحوم آخون برای که بدونید من همه جا رو دیدم و هرچی گفتم، حتی اون کتابی که آقا در مقدمش نوشته این دوره ششم کفایه بوده که حالا به این توضیحات در آمده، حتی اون کتاب هم که اون بزرگ حضرت والله نوشته مراجعه کنید، نتونستن اینجا هر مرموم آخون به اینجوری که ما در آوردیم در بیارن. این نهایت توضیح درست و حساب شده برای هر مرموم آخونه که اینجوری شکل و صورت افتادیم. حالا دقت بکنید جواب دوم از این حرف، جوابی هست که صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 38 از این اشکال جواب داد. خلاصه جواب ایشون این است که ایشون می‌فرماید شما گفتید در مجاز هم اضطراد هست، پس اضطراد علامت حقیقت نیست. صاحب اصول می‌فرماید ما می‌گوییم اضطراد با یک قید علامت حقیقت هست، نه هر اضطرادی. و اون قید این است که اضطرادی که بدون قرینه و به عبارت اخرى اضطرادی که علا وجه الحقیقه باشد، این اضطراد علامت حقیقت هست. پس در مجازات اگر اضطراد باشد، اضطراد با قرینه است، و این اضطراد علامت حقیقت نمی‌باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند خطاب به صاحب فصول، با این کلامتون جواب به این مستشکل رو دادید، ولی محضور بالاتری به وجود آوردید. این بیان شما مستلزم دور است. شما میگید اضطراد علا وجه الحقیقه علامت حقیقت است. پس بنابراین معنای حقیقی فهمیدنش توقف پیدا کرد در استعمالی که به نحو حقیقت باشه. این دور است و دورم باشه. بعد می فرماین ممکنه کسی فکر کنه، توهم کنه که جوابی رو که در تبادر گفتی از دور، اینجا هم همون جواب مطرح بشه. به این بیانی که علم در اعتراض به نحو حقیقت علم اجمالی ارتکازی باشه. می‌فرمایند در اینجا اون جواب ابدا جاری نیست. به خاطر این بیان که اینجا شما باید به نظر صاحب فصول قبل از این که اضطراد علامت حقیقت باشه بفهمید و تفصیلا بدانید که این استعمال حقیقی یا بدون قرینه. اینو باید بفهمید تا بعد اضطراد علامت حقیقت بشه.
خب اگر شما علم به این مسئله پیدا کردید، علم پیدا کردید که این استعمال علامت حقیقت است، دیگه نیاز به اعتراض ندارید. شما در مرحله قبل از اعتراض علم پیدا کردید که استعمال حقیقی است، معنای حقیقی رو فهمیدید، دنبال اعتراض رفتن لغو است. پس تا اینجا نتیجه گرفتی میشه. مرحوم آخون جواب صاحب اصول رو نپذیرفتن، جواب خودشون جواب درست و صحیح هسته. یک استعمال من غیر تعلیله، این دلونه قرینه. دوم اول استعمال علاوه چل خبیده، این تو متن عبارت های کشوله، او علاوه چل خبیده. اگه می فرمودم من غیر تعلیله و علاوه چل خبیده مشکلی نبود، ولی که او یا کار رو حرام. خب یه نکتم بدیم بعد دیگه عبارت بود. میتونیم که هر سال فصول مراجعه میکنیم، بدونیم سال فصول اصلا میشه به سال فصول بودم که هر سی گفته ای که دوری که خیلی ظاهره ماها تا مطلب بیان میشه میتونیم دوره سال فصول همین رو گفتن یا بعد از این حرف برگشتن کنیم فصول سبیل تو هست مراجعه میکنیم. یکی هم اینجا در بحث علائم حقیقت و مجاز حرف زیاده، این رو بره از بکنم فرصت کردید حالا پنجم جمعه مطالعه کنید، فرصت نکردید برای تحقیقات آینده تون باشید. مرحوم امام در تمهیدشون می فرماین تنها علامت حقیقت و مجاز تبادر است و اعتراض و صحت سلم به تبادر برمی گردن. اینا غیر از تبادر چیزی نیست. یه حرف عزته در صفحه 46 جلد 1 تحقیق مدرسه نجف در محاضرات جلد 1 صفحه 129 می فرماین تنها علامت حقیقت اعتراض است، تبادر و صحت امر به اعتراض برمی‌گردد. مرحوم شهید آقا مصطفی هم روز اشاره کردیم در کتاب تحریر و اصولشون که تنها اصول چاپ شده یه مرحوم شهید آقا مصطفی اینجا حرف مدرسه نجف رو قبول میکنن و حرف پدر رو رد میکنن. خلاصه ای وای بعد اشتر حرف پدر رد شد کنم بحث علمی حرفا رو نمیشناسه. حالا صحبت کردیم شد، حالا پنجم به جمعه کسی نگاه کرد حالا نشه به موضوع که استفاده میکنیم غیر از اون که قبلیش گفتیم، اگرم نشد برای بعدها که تحقیقات خارج است انشاءالله مفصل بررسی میکنیم. خیلی حالا عبارت توجه فرمایید. ثم انه قد ذكر الاعتراض و عدمه علامة للحقيقة و المجاز ايضا. به تحقیق از عرض شد در امر هفتم سه علامت از علائم حقیقت مجاز ذکر میکن، علامت سوم اعتراضه. میفرمایند ذکر شده اعتراض و عدم اعتراض علامت برای حقیقت مجاز ایضا مثل علائم قبلی. و لعله خوب دقت کنید این نکته اول تا اینجا تموم شد، دیگه ایشون تعریف اعتراض و توضیح اعتراض و مثالایی که ما گفتیم اون مثالی که اعتق رقبتن چطور اعتراض نداره اونو دیگه در کلام نیست. اون نکته دوم اشکالی هم که ما گفتیم اون دخل مقدره، فقط وارد جوابش میشن. اشکال شما میگید اعتراض علامت حقیقته، خب در مجاز هم میبینیم اعتراض هسته، اصل در رجل شجاع استعمال میشه زید باشه امر باشه بسه باشه کسی که استعمال داره. از این اشکال دو جواب میدن، جواب خودشون ولعله بملاحظة نوع العلائق المذکور في المجازات، شاید این اعتراض به ملاحظه نوع علاقه هایی است که در باب مجازات هست. وقتی نوع گرفتیم حیث لا یکرد و صحت استعمال لفظ معها، دیگه مضطرب نیست صحت استعمال لفظ با این علاقه های نوعیه. اگه گفتیم مراد از علاقه نوع علاقه هست، مجاز اعتراض نداره. هر شیئی که نوع علاقه مشابهتی به اثر داشت بهش میگن اثر. گفتیم گرمی مثل شیر میخوابه، پس باید بهش بگیم اثر. موش مثل شیر دو چشم داره، پس باید بگیم اثر. پارچه ضربه مثل شیر در رنگه، پس باید بگیم اثر. نه، چون نوع علاقه در باب مجازات کسات استعمال نداره. لئلا به ملاحظه صرف ما قبول داریم، فقط شجاعت باشه. و الا پس به ملاحظه خصوص اون چی که صحیح هست با او استعمال لفظ که همون عرض کنم که شباهت در شجاعت باشه، به ملاحظه این صرف فالمجاز مضطرب که الحقیقه. بله اگه صرف رو بگیریم مجازا مثل حقیقت مضطرب میشه. در مرد شجاع که زید باشه، که عمر که بکر، استعمال میشود اثر. ولی وقتی به ملاحظه نوع گرفتیم اضطراب وجود نداره. خب وارد میشم در کلام صاحب خصوص. میفرمایند و زیادت و قید وارد میشن در کلام صاحب خصوص. میفرماین و زیادت و قید من غیر تأویل او علاوه الحقیقه، این که صاحب خصوص در جواب از اشکالی قید اضافه کرده، زیاد کردن قیدی از صاحب خصوص که قید من غیر تأویل یا علاوه الحقیقه باشه، فرموده اعتراضی که من غیر تأویل باشه، یعنی بدون قرینه باشه، یا اعتراضی که علاوه الحقیقه باشه، این اعتراض مفید معنای حقیقی است. و امکان موجبن، اگر که اشکال رو دفع میکنه، موجب میشود برای اختصاص اضطراب کذاله، یعنی اضطراب با این بیت به حقیقت. اضطراب بدون قرینه مخصوص معنی حقیقی است، اضطراب به شکل حقیقی مخصوص معنی حقیقی است. این دیگه تمام قبول اشکال دفع شد، الا اینکه محدود بالاتری داره. الا انه حین اذن لا یکون علامتا لها، این اضطراب علامت برای حقیقت نمیشه الا علامت دائر. مگر به شکل دو میگید اضطراب به شکل حقیقت علامت حقیقت هست، پس اینجا حقیقت در موضوع اصل میشه دو. ولا یتعدد تفصیل عن الدور بما ذکر فی التبادر هنا، ممکن نیست فرار کردن از دور به اون چی که ذکر شد در باب التبادر در اینجا. جواب از دور رو در باب التبادر اینجا نمیتونید بگید. چرا؟ چون اینجا تا میگید اضطراب به نحو حقیقت، یعنی باید علم داشته باشید، علم به طور اجمال که نیست، باید بدانید که استعمال حقیقی بوده تا بعد میشه علامت حقیقت. خب اگه درستید استعمال حقیقی، دیگه نیازی به اضطراب ندارید، دیگه معنای حقیقی رو فهمیدید. ضرورت انه به خاطر بدیهی بودن این که مع العلم به کون الاستعمال علی نحو الحقیقه، اگر شما علم داشته باشید که استعمال به شکل حقیقته، لا یبقا مجال، دیگه مجال نیست که استعلام کنید دنبال معنی حقیقی برید تحصیل حاصله. لا یبقا مجال برای استعلام و جستجوی حال استعمال لفظ به اضطراب یا به غیر اضطراب. وقتی علم معنی حقیقی دارید دنبال اضطراب یا دنبال صحت سلب و امثال ذلک رفتن، هیچ گونه فایده و نتیجه نخواهد داشت. الثانی انه للنفس احوال خمسه، این امر بعدی چیزی نداره، سریع اشاره کنید مطلب تمام میشه. یکی میخواست این تو تذکر و یک حدیث رو شروع کنیم که کمی چهارشنبه ها چند دقیقه توضیح بدیم، حالا چیزی نداره این روز بخونیم برای بعد. در امر هشتم از مقدمات سیزده گانه، مرحوم آخوند یه نکته را متعرضم و اون نکته این است که میدانید لفظ با توجه به معناش اقسام مختلفی دارد، ممکن معنای حقیقی باشه، ممکن معنای لفظ معنای مجازی باشه، ممکن معنا تخصیص خورده باشه، ممکن معنا مشترک باشه و امثال ذلک. چون لفظ نسبت به معنا حالات مختلف داره، دو نکته اینجا مطرحه. نکته اول، اگر گوران امر شد بین معنای حقیقی و سایر معانی، مثلا شک داشتیم که مراد از این لفظ معنای حقیقی یا معنای مجازی یا معنای منقول یا مشترک و امثال داره، در این صورت شکی نیست. اصالت الحقیقه میگوید معنای حقیقی مقدمه، مگر قرینه داشته باشه. یکی جای بحث یه بود. نکته دوم این است، اگه در جایی یقین داشتیم معنای حقیقی مراد نیست، گوران امر بین سایر معانی شد، مثلا آیا معنای مجازی مراد است یا معنای اشتراکی و یا سایر ما؟ اینجا وظیفه چی؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند علمای علم اصول هر کدام دلائلی ذکر کردن برای تقدیم یک معنا، مثلا برخی گفتن مجاز در اشتراک مقدم هست و امثال داره. خود مرحوم آخوند می فرمایند این وجوهی که علما گفتن وجوه قطعی و اطمینانی نیست، لذا اگر دوران امر بین یکی از این معانی شد که کدام معنا مراد از لفظ است، ما هیچ دلیلی بر ترجیح یک معنا نداریم، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم که لفظ رو ظهور بدهد در یه معنای خاص. اگه قرینه ای بر ظهور نداشتیم، لفظ مجمل است قابل تمسک نمی باشد. اگه خواستی بو ادله‌ای که بر ترجیح یکی از این جهات مجاز مقدمه، اشتراک مقدمه، تخصیص مقدمه، نقل مقدمه، اگه خواستی به جای مراجعه کنی که این ادله رو نوشته باشه، کتاب مفاتیح الاصول مرحوم طباطبایی صفحه 88 تا صفحه 98، یعنی 10 صفحه مطلب مفصل راجع به هر بود بوده که سنره این درش مترتب نیست، خواستی مراجعه کنید اونجا. خب عبارت بکنید چیزی نمون از سامنو انهو للفظ احوال خمسه، لفظ غیر از معنای حقیقی نسبت لفظ به معنا رو که بسنجیم پنج تا حالت دارد. وحیت تجلد، ممکنه لفظ مجاز در یک معنا باشه، اشتراک، تخصیص، نقل، اضمان، لا یکاد یسار الی احدها، نمتونیم قائل بشیم به یکی از این پنج معنا در کجا، فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی، اگه دوران امر بین یکی از این پنج معنا و بین معانی حقیقی باشه، ما نمتونیم قائل به یکی از این پنج معنا بشیم، باید قائل به معنی حقیقی بشیم، نمیتونیم قائل به یکی از این پنج معنا بشیم الا به قرینه صارفه عنه الیه، مگر به یک قرینه که صرف بدهد از اون معنا اصلا که صارفه باشد از اون معنا اون لفظ، یعنی اون لفظ خلاصه بیاد از اون معنا اون از اون لفظ رو از اون معنای حقیقی صرف بدهد، بیاد قرینه بیاد بگه آقا مراد از این لفظ معنای مجازیه، خب اونجا به خلاف بود، ولی اگر قرینه نباشه معنای حقیقی حاکمه. یک نکته. نکته دوم، و اما ادار دار الامر بینها، اما اگه یقین داریم مراد از این لفظ معنی حقیقیش اراده نشده، نمیدونیم معنی مجازی اراده شده یا مشترک یا تخصیص یا نقل و یا اذکار است، اما ادار دار الامر بین این پنج معنا هست اصولیین بین ذکر و بلو ذکر کردن به ترجیح بعضها علا بعضی وجوه هست، برای ترجیح بعضی از این عرض کنم که احوال خمسه بر بعضی دیگر وجوهی گفتن، بعضی ها گفتن مجاز بر اشتراک مقدمه، بعضی ها گفتن تخصیص بر مجاز مقدمه، وجوهی گفتن الا انها استحسانیتون لاعتبار بها، الا اینکه این وجوه وجوه استحسانیست، وجوه اطمینانی نیست، اعتباری نیست به این وجوه مگر ظهور باشه، الا اذا کانت موجبتن، مگر اینکه بعضی از این وجوه موجب شود ظهور لفظ در معنا، اگر لفظ قرینه داشتیم ظاهر در این معنا مشترک مجاز نقل تخصیص قبوله و الا قبول نیست لعدم مساعده به دلیله، چون دلیلی مساعد نیست بر معتبر بودن این وجود بدون ظهور، اگه ظهور کلام نباشه این ادله دیگری که ذکر کردن دال بر اعتبار نمی شود کما لایق با از تاسه حقیقت شرعی خواست من و صلی الله علی محمد و آره تاسه نیست.